حدود 120 نفر آقا و خانم در این دوره از مسابقات شرکت کردند و ما الان در حدود بیش از 150 ورزشکار در سراسر کشور داریم.
مسابقات در قالب دیدارهای انفرادی و دستبندی‌های وزنی و توانایی برگزار و جمعی از مربیان، داوران و عوامل اجرایی فدراسیون بر انجام منظم جریان رقابت نظارت داشتند. آسیه هدابند خانی سرداور این رقابت ها.
در این دوره از مسابقات 5 داور شرکت کننده بودند که 2 داورمون بین‌المللی و همچنین افتخار حضور جناب آقای مینوکده تنها داور المپیکی ایران رو داشتیم که نظارگر مسابقات ما بودند. با توجه به اینکه ما با سندروم دان، اوتیسم و کمتوانان ذهنی کار میکنیم و همان گونه که میدونین سندروم دان ها در مهره گردنیشون یک نرمی استخوانی دارن، به هیچ عنوان در مقایسه با جدو عادی داوران باید حواسشون باشه که بازیکنان دور گردن رو نگیرن، چه در تاچی وازا یعنی جدو ایستاده و چه در نوازا یعنی جدو خوابیده.
خب این هم بخش دیگری از برنامه‌مون که تقدیم شما شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم افسانه حسن نایبی، نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر. خانم حسن نایبی سلام به شما و صبحتون بخیر.
به نام خدا. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما خانم پیرهادی، بفرمایید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خانم حسن نایبی عزیز خیلی خوش اومدین به این بخش از بانوی ایرانی.
سلام، صبح شما هم بخیر. ممنون از شما خانم پیرهادی. دست
سلامت باشید. از عملکرد دخترانمون بشویم در پارا آسیایی جوانان که برگزار شد و عملکرد درخشانی هم داشتن. اونها موفق شدن که به عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کنن. بهتون هم تبریک میگیم.
ممنون از حضورتون. خب همونطور که استعداد دارید، برای اولین بار مسابقات بسکتبال 3 نفره در امارات برگزار شد و خدا رو شکر تیم ایران هم تونست در واقع برای اولین بار این مدال نقره رو در این دور از مسابقات کسب کنه.
درود بر شما. مسابقات چطور بود و حالا جزئیاتش رو از زمان شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. این مسابقات همونچه که عرض کردم خدمتون، برای اولین بار بود که مسابقات بسکتبال 3 نفر در رده جوانان برگزار شد و به صورت رسمی و کشورهای ایران، تایلند، بنگلادش در واقع در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند که در دور مقدماتی ایران مقابل تیم تایلند قرار گرفت. ابتدا 1 باخت مقابل تیم تایلند داشته، پس مقابل بنگلادش که در مقابل بنگلادش به پیروزی رسید. مجدداً در واقع این تیم ها بازی داشتن با هم دیگه و یک بار ایران برابر تایلند قرار گرفت و به پیروزی رسید و همینطور برابر بنگلادش به پیروزی مجددی رسید و در نهایت بعد از شکست برای 3-4 بار، در واقع 3 شکست و 1 پیروزی مقابل تایلند، تونستن مقام دوم رو کسب کنن.
اشاره کردیم به اینکه این رقابت ها برای اولین بار بود که حالا در بخش بانوان برگزار می شد. آیا ورزشکاران ما هم برای اولین بارشون بود که به رقابت های برون مرزی اعزام می شدن؟ یا اولین تجربه اونها بود؟
اولین تجربه ورزشکارای جوان ما بود که در مسابقات بسکتبال 3 نفره شرکت کردن.
و چطور بود به نظرتون عمل کردشون تو اولین بار؟
با توجه به این که ماه گذشته ما در مسابقات آسیا اقیانوسی تایلند شرکت کرده بودیم و در واقع تیم بسکتبال 5 نفره در اونجا تونست مقام پنجم رو کسب کنه، عملکرد خوبی داشتن، چون همونطور که عرض کردم خدمتتون اولین تجربه این عزیزان بود که به صورت رسمی در واقع در این مسابقات حضور داشتن.
یه اشاره هم داشته باشید به روند آماده سازی اونها، بعد هم بریم سراغ این که این روزها چی کار میکنن و آیا رقابت مهمی پیش رو دارند.
از هم به خدمتون، تمرینات بسکتبال با ویلچر معمولا زیر نظر فدراسیون محترم طی اردوهای 10 روزه برگزار میشه و به صورت پیوسته و مستمر بوده و آخرین اردویی که این عزیزان داشتن دقیقا قبل از اعزام و متصل به اعزام بود که در داخل فدراسیون برگزار شد. صبح هست ما انشاءالله در تلاشمون این هستش که مسابقات بسکتبال قهرمان کشور 3 نفره رو در بهمن ماه داشته باشیم بین استانها در سراسر در واقع کشور و در واقع بعد از اینکه مسابقات انجام شد مجددا اردوهای تیم ملی رو خواهیم داشت برای آماده سازی در ناگویا ژاپن که سال آینده در واقع مسابقاتش برگزار میشه
انشاءالله. یعنی تا قبل از ناگویا ما رقابت مهم دیگه ای نداریم، صرفا اردوهای آماده سازی اونهاست.
بله بله.
و چقدر میتونیم امیدوار باشیم بهشون؟
خب با توجه این که بچه ها تونستن الان در واقع تغییری در رده بچه ها در رده سنیشون صورت گرفته و بیشتر اعضای تیم جوان هستن، من فکر میکنم انشاءالله با تمرینات مستمر که زیر نظر مربیان محترم انجام میشه و زیر نظر فدراسیون هست و همینطور برنامه‌های آماده سازی مسابقات تدارکاتی انشاءالله اگر بتونیم برای این عزیزان داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم که نتایج بسیار خوبی رو در ناگویا کسب کنیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحات جامع و کامل شما، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در غیر این صورت ما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و شنوندگان عزیز برنامه دارم.
موفق باشید خانم افسانه حسن نایبی، نایب رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر، و خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظتون.
آقا جان سلام، من هاشمی متقیان هستم از دیار شهید دلاور علی هاشمی. من از سرزمین دود و خون و آتش و عشق و نجابت می آیم. اگرچه با ویلچر آمده ام، اما به برکت انقلاب و به حرمت مجاهدت شهدا عازم فتح قله های افتخار و عزتم.
من دختر ایران مهدی محمدیان، ملی پوش تیم پارا ورزبان.
من دختر ایران زهرا آقایی سامانی، ملی
از حزن به سمت وسعت خلیج تا همیشه پاس حد شده به لوح خاکتون نشان سرزمین پاس.
بسیار سخت و نفسگیره.
5 4 4
رو که امیدواریم بگیره.
World Champion ایران،
ماشاءالله.
من دختر ایران و طول جهانگیری ورزشکار تیم ملی دو میدانی، از افتخارات من کسب مدال طلا آسیا و ششمی المپیک ریو، به امید موفقیت دختران ایران.
درود بر همه شما دوستان عزیز، بانوان ورزشکار و دوستدار ورزش. با ادامه برنامه بانوی ایرانی از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شما هستیم. یه بخشی رو پریسا پیرهادی در مورد کاراته آماده کرده، بشنوید.
معرفی اعضای کمیته فنی بانوان در فدراسیون کاراته. فدراسیون کاراته پیش از آغاز مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، اسامی اعضای کمیته فنی بانوان را با اهداف مختلف اعلام کرد. خانم فاطمه پورزمان، نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته:
کمیته فنی در فدراسیون مختلف مسلما هدفشون کمک به پیشبرد اون رشته ورزشی در فدراسیون کاراته، با توجه به صحبت‌هایی که با جناب دکتر رحمت‌الله داشتیم، قرار بر این شده که بخش بانوان در تمامی بخش‌ها و کمیته‌ها به صورت مستقل فعالیت کنه. کمیته فنی در گذشته داشتیم، آقایون و خانم‌ها مشترکاً بودن و در هر کمیته فنی که تشکیل می‌شد 1 تا 2 نفر اعضاش خانم بودن، ولی ما چون می‌خوایم مستقل عمل کنیم این تعداد رو بیشتر کردیم که بتونیم استفاده مفیدتری کنیم. این کمیته بر اساس دانش و تجربیات افرادی که در بخش‌های مختلف کاراته در گذشته فعالیت کردن و در حال حاضر هم فعال هستن انتخاب شدن و سعی کردیم از سبک‌های مختلف، از تخصص‌های مختلف کاتا کمیته استفاده کنیم که بتونیم در کنار این عزیزان از دانش و تجربیاتشون استفاده کنیم برای پیشبرد بخش‌های مختلف و به خصوص تیم ملی. انشاءالله بتونیم سطح ملی بازیکنامون رو ببریم بالا که بتونیم انشاءالله در میادین و بین‌المللی بیشتر درخشیم.
خب این تغییرات چشمگیری هست، چقدر میتونه در رشد و ارتقای سطح فنی کاراته بانوان تاثیرگذار باشه؟
خوشبختانه تقریبا 8 ماهی که در خدمت فدراسیون کاراته هستم دخترانمون بسیار خوش درخشیدن و اولین های کاراته داره اتفاق میفته. مسابقات جهانی چندو طلا گرفتن بازیکنانمون، در کشورهای اسلامی ما 3 نماینده داشتیم که 3 طلا گرفتن و اولین طلای مسابقات جهانی که 10 پیش توسط خانم آتوسا گلشادنژاد در مسابقات جهانی مصر به دست اومد. با توجه به این پتانسیل و این ظرفیتی که در خانما دیدم احساس کردم که باید از نیروهای بیشتری در بخش‌های مختلف کمیته‌ها استفاده کنم که بتونیم در کنار هم یک کار دست جمعی، مسلماً افکار مختلف، تجربیات بیشتر، کمک بیشتری خواهد کرد. ما بتونیم در همه بخش‌ها مربیان، بازیکن رشد داشته باشیم و این مدال‌های خوش رنگ و تعدادشون رو ببریم بالا.
این کمیته کارشون رو از کی شروع می‌کنن و حالا شکل کارشون به چه صورته؟
ما 24 تا 28 آذر ماه مسابقات قهرمانی کشور در حال برگزاری، این عزیزان به عنوان کارشناس دعوت شدند و نظارت کامل و برگزاری مسابقات در این 5 خواهند داشت و نقاط ضعف و قوت بازیکنامون رو شناسایی میکنن، نظرها و پیشنهاداشون رو به کادر فنی ارائه میدن برای پیشبرد بیشتر بازیکنام.
آیا این کمیته در بخش استعدادیابی هم فعالیت میکنه؟
حتما ما از نظرات و تجربه دانششون استفاده خواهیم کرد در تمام کمیته، کمیته استعدادیابی، کمیته مربیان، کمیته مسابقات، در کل میخواییم در همه بخش‌ها کنارمون باشیم و بتونیم ازشون استفاده کنیم.
پس میتونیم به حضور این کمیته امیدوار باشیم و اینکه در آینده ما شاهد درخشش بیشتری از بانوان کاراتکا باشیم.
انشالله. امیدوار اینه که من مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد و این اساتید بزرگ که افتخار دادن پذیرفتن که در کنار ما باشن استفاده بشه، در آینده ما نتایج خیلی بیشتری خواهیم دید.
تشکیل کمیته فنی بانوان در فدراسیون کاراته با هدف حفظ استقلال فنی بانوان، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و ارتقای فرآیندهای فنی و تصمیم‌سازی در بخش بانوان صورت گرفته. این 11 عضو کمیته فنی کارشون رو به صورت رسمی از مسابقات کشوری آغاز کردن.
خب در خصوص این بخشی که شنیدیم و انتخاب اعضای کمیته فنی فدراسیون کاراته نکته باقی مونده؟
بله، خب خانم پورزمان نایب رئیس فدراسیون کاراته فرمودن که کارشون رو در رقابت‌های انتخابی تیم ملی یا قهرمانی کشور شروع کردن، رقابت‌هایی که از روز گذشته آغاز شده و تا جمعه 28 آذر ماه هم ادامه داره. روز گذشته در وزن منهای 50 کیلوگرم پیگیری شد که من یه اشاره داشته باشم به حالا مدال آوران این وزن. خانم ستاره زارعی از مازندران به عنوان نخست این رقابت ها دست پیدا کردن، معصومه محسنیان از استان مازندران در جایگاه دوم قرار گرفتن و به صورت مشترک سید سوده خلیلی و فاطمه جعفر نژاد هم موفق شدن در جایگاه سومی دست پیدا کنن. امروز هم در وزن منهای 55 کیلوگرم این رقابت ها پیگیری میشه.
اینجا رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان، این برنامه بانوی ایرانی و بخش بعدی که تقدیمتون میشه.
سلام به همه شما شنونده های عزیز رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان، امیدوارم که روزتون رو پر از انرژی و نشاط آغاز کرده باشید و با من زهرا بقولی زاده بخش فضای مجازی ورزشکاران امروز رو همراه باشید. خبر اول از زهرا رحیمی، تکواندوکار ملی پوش کشورمونه. زهرا رحیمی با بازنشر پستی از صفحه زهرا حسینی، سرمربی تیم ملی پارا تکواندو بانوان که 6 مدال کسب شده در مسابقات پارا تکواندوی بازی‌های پارا آسیایی 2025 دبی رو در دست داشت، برای مربیان خودش نوشت: اساتید عزیزم، از شما بابت همه زحمتایی که برای من کشیدید و همیشه هوامو داشتید و کمکم کردید سپاسگزارم. امیدوارم که بتونم دوباره افتخار آفرینی کنم برای ایران عزیزمون. بعد از اون به سراغ پارادو میدانی میریم. هاجر سفرزاده، پارادو میدانی کار کشورمون، تصویر از خودش در پیست دو میدانی منتشر کرده و در توضیحاتمون نوشته: به این فکر نکن کی میشه، بخواد بشه میشه. ما در آخر هم سری به صفحه رسمی فدراسیون وشو زدیم. صفحه رسمی فدراسیون وشو از پوستر رسمی رقابت‌های لیگ برتر وشو زنان و مردان 1404 رو نمایی کرده. اما نکته جالب توجه اینه که در حالی که مسابقات در بخش مردان و زنان همزمان برگزار میشه، هیچ نشونه‌ای از حضور زنان در طراحی پوستر فدراسیون دیده نمیشه. با اینکه در رشته‌های تالو و سانده بانوان افتخار آفرینی‌های چشمگیری وجود داره، اما باید دید که چرا در طراحی این پوستر از حضور زنان استفاده‌ای نشده. ممنون که تا پایان همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید در این برنامه بانوی ایرانی. لحظه های صبحگاهیتون به شادی و سلامت و موفقیت. ایران عزیز ما جان پناه همه ماست و خرسندیم که خدمتتون بگیم عاطفه احمدی، پرچمدار المپیک زمستانی 2022 که با وعده های رویایی راهی آلمان شده بود، به وطن بازگشت. دختر برفی ایران عاطفه احمدی در بازگشتش به ایران عزیز از واقعیت‌های تلخی گفته که در سال‌های دوری از وطن اونها رو تجربه کرده. از مسیری که به گفته خودش جز پسرفت ورزشی نتیجه‌ای نداشته. بله، این روزها عاطفه احمدی دختر برفی ایران به وطن برگشته و روایتگر مسیری شده که با فریب آغاز شد، با دشواری گذشت و در نهایت به این جمله ختم شد: وطنم امن‌ترین جای دنیاست. عزتمند و مقتدر بانوی ایرانی، بانویی که در عرصه‌های ورزشی خوش می‌درخشه و پرچم سرنگ اقتدار و آزادی و استقلال کشورمون رو بر فراز همه پرچم‌های دنیا به اهتزاز در میاره. بله، بانوی ایرانی بانوی مقتدر و با صلابتیه که در میادین ورزشی در رقابت‌های داخلی و بین المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داره و با رعایت حجاب و پوشش اسلامی به دنیا نشون میده که حجاب مسئولیت نه محدودیت.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستن، تو را به بند کینه بستن، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
خبر رو بهتون بدم که جشن ملی قهرمان خانواده، آیین تجلیل از قهرمانان ملی الگو در حوزه خانواده و جمعیت، قرار هست که امروز سه‌شنبه در هتل المپیک از ساعت 19 تا 22 برگزار بشه. تجلیل از ورزشکاران تیم‌های ملی و مدال‌آوران المپیکی، پارالمپیکی، قهرمان مسابقات جهانی و نخبگان علمی که یک سال اخیر با تشکیل خانواده، فرزندآوری و یا برخورداری از خانواده پرجمعیت جلوه ای الهام بخش از تلفیق قهرمانی، مسئولیت اجتماعی و سبک زندگی ایرانی اسلامی رو به نمایش گذاشتن. انشالله همکارانمون در این مراسم حضور خواهند داشت، در مورد جزئیاتش بخشهایی رو آماده خواهند کرد و ما هم در برنامه بانوی ایرانی در روزهای آینده تقدیمتون خواهیم کرد. خب رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه امروز بانوی ایرانی. خیلی ممنونم از شما خانم پیرهادی. با شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش خداحافظی میکنم. از علاقه‌مندان به این برنامه بانوی ایرانی دعوت میکنم لطفاً ادامه این برنامه رو در رادیو ورزش بانوان، برنامه کاربردی ایران صدا، ببینید و بشنوید.
یک 16 نهایی جام حذفی اسپانیا. رادیو ورزش گوادالاخارا بارسلونا، سه‌شنبه 25 آذر ماه ساعت 23:30 دقیقه.
پرسال عالی داخل محوطه جریمه و یک گل فوق‌العاده از بازیکنان بارسلونا.
صعود ساده آبی اناری ها یا شگفتی سازی رقیب کم نامونشان. چه زنده دیداری از مرحله یک 16 نهایی جام حذفی اسپانیا. گوادالاخارا بارسلونا، سه‌شنبه 25 آذر ماه ساعت 23:30 دقیقه. از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهته. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. تحویل در محل آرامشی بیمی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
شیرالات KWC با طراحی منحصر به فرد و کیفیتی ماندگار در گذار سالها جاری در زندگی، همیشه یک ها ماندگارند. شیرالات KWC.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هوافز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده آخی. اوستا، یه نگاه میندازی به جلوبندی این ماشین؟ صداش در اومده.
بسر زیره ماشین یه جک بنده. از این جلوبندی چیزی نمونده، داغون شده که.
دوستا هرچی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر نیا، مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
فلاش تانک ایران مدل اکسترنال، طرح سرامیک و سنگ اسلب قابل اجرا روی بدنه اکسترنال، همه چیز در خدمت طراحی و زیبایی. فلاش تانک ایران.